بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 147، سطر 16. فقد علمت ان بعض ما عددناه فی المضاف ماهیته مقولت بالقیاس الی غیره، و بعضه یقال بالقیاس الی غیره به نسبت تلحق ماهیته. قبل از اینکه من بحث ادامه بدم، سوالی مربوط به جلسه گذشته شده بود که خوب اون سوال من مطرح کنم جواب بدم. در جلسه گذشته ما گفتیم ممکنه دو شی وجودشون مقارن باشه، ولی این مقارنت دو وجود باعث نمیشه که یکی مضاف به دیگری باشه، بلکه باید ماهیت این یکی بالقیاس به دیگری تصور شود تا اضافه حاصل شود. اقتران دو وجود کافی نیست. بعد احتمال داده می شد که وجود با ماهیت یکی باشه، پس اقتران دو وجود بشه اقتران دو ماهیت. این رد کردیم، گفتیم وجود و ماهیت یکی نیستند که اقتران دو وجود بشه اقتران دو ماهیت. بعد دو مرتبه اینو مطرح کردیم که اقتران دو ماهیت هم کافی نیست، باید ماهیتی بالقیاس و ماهیت دیگر باشد، ولی صرف اقتران کافی نیست. اینا مطالبی بود که دیروز گفته شد. سوالی که شده بود این بود که اقتران دو ماهیت چجوری اتفاق میفته؟ آیا باید دو ماهیت به یک وجود موجود باشند تا اقتران ماهیت حاصل بشه، یا میتواند دو ماهیت با دو وجود موجود باشند و در این حال اقتران ماهیت باشه؟ در اونجا که دو ماهیت به یه وجود موجودند، مثل این که مثلا این جوهر سفید هم هست، هم ماهیت جوهری دارد هم ماهیت بیاض که کیفه همراهشه، با یه وجود هم همینا موجودند. خب در این صورت اقتران ماهیت ما داریم، اونجایی که وجود واحد باشه و به ماهیت های متعدد تعلق گرفته باشه ما اقتران ماهیت رو داریم. البته قبل از اینکه من قسم بعدی رو بگم که وجود دوتا باشد اقتران ماهیت حاصل شود یا نشود، قبل از اینکه اون جا برسم باید توضیح بدم که ما در باره جوهر بعد از نظرمون این است که جوهر به وجود جوهری موجود است، ماهیت و اعراض هم به وجود عرضی موجودند. وجود عرض وجود لغیره دارد، یعنی وجود للجوهر دارد، پس وجود واحد نیست، دو تا وجوده، یه وجود فی نفسه برای جوهر، یه وجود فی نفسه برای عرض، که این وجود فی نفسه این وجودش لغیره. که اینجا یه خود دقت کنید باز دو تا وجوده نه یک وجود. بله در جایی که دو تا شی با هم متحد باشن مثل ما دو صورت، اونجا ما قبول داریم یه وجود. حالا این خیلی مهم نیست، مهم اینه که اونجایی هم که دو تا وجود داشته باشیم اقتران ماهیت تعلق پیدا میکنه. شی با یه وجود موجوده، شی دیگر با وجود دیگه موجوده، این دو تا وجود هم مقترن شدن، چون ماهیت هم لازم این وجودان اونم مختلف میشن، پس در اقتران دو ماهیت لازم نیست حتما وجودشون واحد باشه، بلکه اگر وجود هم متعدد باشد اقتران دو ماهیت اتفاق میفته. این نکته بود که سوال شده بود در جلسه گذشته و بیرون از چرا سوال شده بود من توضیح دادم که بقیه هم بدانم که اقتران ماهیت میتواند در وقتی باشد که وجود واحد است، مثلا در جایی که جسم درست میشه جسم به یه وجود موجوده، اما دو تا ماهیت، یکی ماهیت صورت یکی ماهیت ماده، با هم مقترن شدن. وجود واحد این دو تا ماهیت رو مقترن کرده، یا به تعبیر قوی تر حتی متحد کرده. البته ماهیت متحد نشده، نه وجود متحده، ماهیتش هم متحد نمیشه. خب پس در جایی که وجود واحد است اقتران ماهیت رو ما داریم. خواستم عرض کنم اون جایی هم که وجود متعدد است ممکن اقتران ماهیت رو داشته باشه. پس اقتران ماهیت اختصاص ندارد به جایی که وجودشون واحد باشه. جایی هم که وجود این دو ماهیت متعدده ما اقتران ماهیت رو میتونیم داشته باشیم. این مربوط به جلسه گذشته بود. اما بحثی که امروز میخوام شروع کنم، ایشون میفهمد ما مضافها رو برای شما شمردیم. اول جلسه دیروز مضافها رو شمردیم، کبیر و صغیر و ضعف و نصف و اینها رو گفتیم و دو قسم کردیم. یکی اون ماهیت هایی که اضافه در ذاتشونه مثل کبیر و صغیر، یکی هم ماهیت هایی که اضافه در ذاتشون نیست، نسبت مکرر رو بهشون ملحق میکنیم، با الحاق نسبت مکرر اضافه درست میشه. مثلا فرض کنید که سقف و دیوار دوتا جوهر هست، این دوتا جوهر یکی بلقیاس به دیگری نیست، در ذاتشون اضافه نیمده، ذاتشون جوهره، ذاتشون اضافه نیست. ولی ما سقف رو مستقر و دیوار رو مستقران علیه میبینیم، عنوانی بهشون میدیم که تو اون عنوان نسبت آمده و به عبارت دیگر نسبت رو ملحق میکنیم به این دو، به این دو ماهیت، با الحاق نسبت اضافه درست میشه. پس اضافه گاهی در ذات دو ماهیت هست، گاهی هم با الحاق نسبت درست میشه. اینو ما دیروز هم اشاره کردیم که اضافه در دو جا حاصله، یکی در جایی که نسبت مکرره تو خود ذات باشه، یکی در جایی که نسبت مکرره ملحق باشه. اینا رو ما دیروز گفتیم. ایشون داره تکرار میکنه، میگه امور و مضافه همین رو بودی گفتیم، یعنی همین دو قسم. بعد وارد بحث بعدی میشه، آیا ممکن است که امور مضافه تضاد پیدا کنند؟ میفهمد بله تضاد هم پیدا میکنه. بعد از این که امور مضافه رو توضیح داد دو مرتبه حالا تکرار کرد، وارد این بحث میشه. تکرارش هم لازم بوده چون بالاخره فاصله افتاد، ایشون میخواد یه حکمی درباره امور متضاعفه ذکر کند، نمیتونه همینطوری ذکر کنه، باید اون مطلب قبلی تکرار کنه. مطلب قبلی تکرار میکنه، میگه اینا امور مضافند، اون قسم و این قسم هر دوش، آیا تضاد بردار هستن یا نیستن؟ جواب میده بله تضاد دارند، میتونن تضاد داشته باشن. مثلا فضیلت و خست، فضیلت و خست دو امر اضافی هند، فضیلت این بر آن، خست این از آن، ملزم که دوتا نسبت طرفی نم هست، پس اضافه حاصله. در اینی که اضافه حاصله تضاد هم حاصله، فضیلت با خست تضاد دار. بعد میگه ولی فکر نکن هر جا اضافه آمد حتما تضاد میاد. ما گفتیم مانعی ندارد که در امور مضافه تضاد باشد، نگفتیم در امور مضافه همیشه تضاد هست. لذا بعضی جا ممکن امور مضافه رو داشته باشید و تضاد نداشته باشید. مثلا در دو تا ضعف اضافه هست، تضاد نیست. چهار ضعف دوه، شیش هم ضعف سه است، این دو تا ضعف ها با هم تضایف دارند، ضعف هم دیگه ضعف تضایف داره، ولی تضاد ندارن. همونطور که دو و سه که عددن تضاد ندارن، مضافشون هم که عدد هم تضاد ندارن، اصلا تضاد در عدد نبود قبلا گفتیم. پس چه دو سه رو بگیرید تضاد ندارن، چه مضافینشو بگیرید که یکی چهاره یکی شیشه، بازم اون عدد اونم تضاد نداره. پس اینطور نیست که مضافان همیشه تضاد داشته باشن، بله در بعضی جا مضافان تضاد داره. این ابن سینا میگه. خب حالا ابن سینا یه مطلب مبهمی رو مطرح کرد که مضافها در بعضی جا تضاد دارن در بعضی جا تضاد ندارن، تعیین نشد کجا تضاد دارن و کجا تضاد ندارن. گویا شنونده به ابن سینا میگه که خب یه قانون بگو که من از اون قانون تشخیص بدم که کجا تضاد هست کجا تضاد نیست، در متضاعفان کجا تضاد هست کجا تضاد نیست، قانون بگو. ایشون وارد میشه قانون میشه که قانون وقتی رسیدم از بود با اون قانون مشخص میشه که در چه متضاعفانی تضاد هست و در چه متضاعفانی تضاد نیست. بسیار قانون جا افتاده ایشون توضیح میده که انشالله وقتی رسیدم از میکنه. توجه شد این بحث چطوری پیش اومد؟ ایشون دو مرتبه اشاره کرد، چون میخوام از رو بخونم، دو مرتبه اشاره کرد به امور مضافه که قبلا هم گفته بود. این امور مضافه رو دو قسم کرد، یکی امور مضافه ای که اضافه یعنی نسبت متکرر تو ذاتشون مثل کبیر و صغیر، یکی هم امور متضاعفه ای که اضافه یعنی نسبت متکرر تو ذاتشون نیست بلکه نسبت بهشون ملحق میشه و میشن امور متضاعفه. هر دو قسم میشن امور متضاعفه. بعد از اینکه اینو گفته بود حالا تکرار میکنه کرد، بیان میکنه که در امور متضاعفه تضاد هم راه پیدا میکنه. بعد مثال میزنه، بعد از اینکه مثالش تموم شد میگه فکر نکن در همه امور متضاعفه تضاد هست، ممکنه در بعض امور متضاعفه تضاد نباشه، بر اونم مثال میزنه. بعد وقتی به اینجا میرسه خب ادعا شده که در بعض امور متضاعفه تضاد هست در بعضی دیگه تضاد نیست، یه قانونی باید ذکر کنه که برای ما مشخص کنه کجا تضاد هست کجا تضاد نیست. وارد سکه قانون میشه که اون قانون انشالله بعدن توضیح میده. عبارت توجه کنید صفحه 147 صفحه 16 فقط علم کن که بعض ما عددنا ها فی المضاف، بعض اونه که شمردیم در مضاف، ماهیت این وضع مقبول است به قیاس الی غیره، لازم نیست نسبتی بهش ملحق کنید تا به قیاسش کنید، خود ماهیت به قیاس الی غیره هست مثل کبیر و صغیر، لازم نیست نسبتی بهش عطا کنید. ولی و بعض او یعنی و بعض ما عدد نهو فی المضاف یقال به قیاس الی غیره منتها به این شرط به نسبت بابای سبب اسم به سبب نسبت تلحق و ماهیته، به شرطی که نسبتی به ماهیتش ملحق کنید، ولی اگه اون نسبت ملحق نکنید این دوتا ماهیت با هم اضافه ندارن، مثل دیوار و سقف دوتا ماهیت جوهری هست با هم اضافه ندارن، مگر شما نسبتی بهشون ملحق کنید اضافه پیدا میکنن. که اون نسبت عرض کردن وقتی سقف به عنوان مستقر دیوار به عنوان مستقر علیه تصور میکنید اون نسبت تو ذهن شما هست، وقت باعث میشه که دیوار و سقف تضاعف بکنه. فهین ازن این هین ازن توجه کنید، هین ازن در هنگام الحاق نسبت به ماهیت تکون این ماهیت مقولتن به قیاس الی غیرها، ذاتن مقوله به قیاس نیست، هین ازن یعنی بعد الحاق مقوله به قیاس میشه و وقتی مقوله به قیاس شد میشه اضافه میشه متضاعف. پس متضاعف شد دو قسم، یکی اون که توی خود ماهیت نسبت مکرره هست، یکی این که نسبت مکرره از بیرون الحاق میکنی، در هر دو حال تضاعف درست میشه. و بعد ایشون میفهمد که این الحاق یه ماهیت جدید درست میکنه. این نکته توجه کنید، قبلا گفتیم چیز جدیدی نیست، ولی خب چون داره ایشون توضیح میده باید ما تکرارش کنیم. این الحاق نسبت ماهیت جدید درست میکنه، یعنی شما سقف داشتید این سقف روش یه ماهیت بود، حالا مستقران رو دارید، مستقر خودش یه ماهیت جدیده، مستقر هم ماهیت جدید، که در این ماهیت جدید شما نسبت رو عقص کردید، در اون قبلی نبود نسبت عقص نکردید. در دیوارم خود دیوار یه ماهیت داره، وقتی مستقران علیه تصورش میکنید ماهیت جدید بهش میدید. پس ماهیت بعد از الحاق نسبت میشه ماهیت جدید. بعد ایشون یه تعبیری به کار میبره که متقررتون به نفسه ها. ماهیت جدید متقرر به نفسه. متقرر به نفسه یعنی چی؟ یعنی خودش هم یه ماهیته ولی اون که توش اضافه بیاد. متقرر به نفسه یعنی خود استقرار شما خودش رو تصور میتونید بکنید. اما چون دارای نسبته شما ناچاری در وقت تصور مستقران مستقرانی تصور کنید. متقرر هست به نفسه ها ولی متصور نیست به نفسه ها. بخواد متصور باشه به کمک اون ماهیت دیگه باید متصور باشه. بخواد تقرر پیدا کنه احتیاج به اون یکی نداره. منظور از تقرر اگر تقرر ذهنی باشه همون تصوره. ولی اگر مطلق تقرر باشه با تصور فرق میکنه. ولی باید توجه کنم و کان ذالک الالحاق یجعل له ماهیتا اخرى. این الحاق یعنی الحاق نسبت قرار میدهد برای اون شی، برای اون بعض ضمیر له برمیده به اون بعضی که با الحاق نسبت مضاف میشود، خود به خود مضاف نیست. کان ذالک الالحاق یعنی الحاق نسبت یجعل له اون بعض ماهیت دیگری رو که اون ماهیت متقرر به نفسه یعنی خودش معنا داره. بعد میفهمد فرق امور مضافه ای امثال هازی. امور مضافه همینا که گفتیم، امثال اینا که گفتیم، دو قسم کردیم. این دو قسم میشن امور مضافه. خب اینو قبلا گفته بود، حالا داره تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ و اینجا ما چون بعدی رو بهش بچسبونه پس تکرارش بجاست، تکرارش لغو نیست. خب چون بعدی چیه؟ وقت توجد فیها مضاده. فیها این در امور مضافه، فیها این در این امور مضافه گاهی مضاده حاصله. دو شی متضاعفند در این تضاعف تضادم دارن، هم تضایف دارن هم تضاد دارن. کل فضیله و خصیصه، فضیلت و خصیصه دوتا مضافند. چون فضیلت اضافه داره به موضوع خودش، خصیصت هم اضافه داره به موضوع خودش. مثلا فضیلت علم، خصیصت جهل. موضوع فضیلت میشه علم، موضوع خصیصه میشه جهل. خب حالا شما فضیلت منصوب به این موضوع رو نگاه میکنید یا موضوع علم و جهل نگیریم، موضوع این نفس میگیریم، نفس عالم و نفس جاهل. در هر صورت فضیلت و خصیصت وقتی نسبت داده میشن به موضوعشون میشن جزء امور مضافه. ذاتاً جزء امور مضافه نیستن، مثل کبیر و صغیر نیستن که در ذاتشون نسبت مکرره وجود داشته باشه. ولی بعد از اینکه بهشون نسبت میدیم مضافشون میکنید. خب حالا این دوتا که مضافن در این مضاف بودن تضادم دارن، فضیلت با خصیصت سازگار نیست، روشن دیگه تضاد دارن. وقت توجد فیها یعنی در امور مضافه مضاده، مضاده یافت میشه. چل فضیلت و خصیصت، خب فضیلت و خصیصت مگر با هم مضافن میشه؟ بله. علتی کل واحد منها قد تصح له اضافتون الى موضوعی. هدیهش اضافه به موضوع داره، فضیلت هم اضافه به نفس داره، خصیصت هم اضافه به نفس داره، نفس هم اضافه به اینها داره. پس اضافه درست میشه، این دوتا متضاعفان میشن. در این متضاعفان بودن تضاد داره. بعد استثنا میکنه میگه لکن لیس کل مضاف یقبل ذلک، همه مضاف ذلک یعنی تضاد قبول نمیکنه. بعضی مضاف ها، بعضی از امور مضاف تضاد قبول میکنه، بعضی دیگه ابا دارن از این که تضاد قبول کنه. اونجایی که تضاد قبول نمیشه کجاست؟ فانه لا ضد لزفن ولا لزائد جزءن. دو تا نمونه میاره که در اینجا تضایف هست ولی تضاد نیست. یکی در همون ضعفین بود که توضیح دادم، مثلا 4 ضعف 2، 6 ضعف 3، بین این دو تا ضعف تضاد نیست. همونطور که بین خود 2 و 3 تضاد نیست، بین ضعفینشون هم تضاد نیست. اصلا ضعف تضایف داره. بله
مثلا
4
و
6
با هم تضایف
دارن؟ 4 و 6 تضایف ندارن. ببینید 4 با 2 تضایف داره، 4 ضعف 2 نصف، 6 ضعف 3 نصف، بین 4 و 2 نسبت ضعف و نصف، پس تضایف هست. از یه طرف نسبت ضعف، از یه طرف نسبت نصف، پس تضایف هست. بین 6 و 3 هم تضایف هست. اینا دو امر متضایف هست. نه 6 و 4 با هم تضایف دارند، 6 با 3 تضایف دارد چون ضعف و نصف هست، 4 هم با 2 تضایف دارد بازم چون ضعف و نصف هست. این دو امر متضایف تضاد ندارند، یعنی 4 و 6 تضاد ندارند، همونطور که 3 و 2 تضاد ندارند.
وابستگی
چطور میده 4 و 2؟ ضعف و نصف هم دیگه، یکی ضعف دیگریست، ضعف نسبت دیگه، یکی هم نصف دیگریست، نصف هم نسبتی. ضعف یعنی چی؟ ضعف یعنی 2/1، نصف یعنی 1/2، هر دو نسبت هم دیگه. اونی که شما صورت کسب و مخرج کسب می‌نویسید نسبتی، هر عددی که تو کسب افاده شود نسبتی، می‌خوندین در ریاضی خط کسی میشین صورت و مخرج درست میکنی میشه نسبت. وقت گاهی صورت بزرگتر از مخرج میشه 2/1، این 2/1 نسبته. گاهی صورت کوچکتر از مخرجه 1/2، این هم میشه نسبت. ضعف نسبت نسبتی است که صورتش بزرگتر از مخرجه، نصف نسبتی است که صورتش کوچکتر از مخرجه، ولی هر دو نسبت هم. روشنه؟ هر دو نسبت هم. ضعف نسبت است، نصف هم نسبته. اونجا که ضعف هست نصف هم اون طرف هست، هر دوشون هم نسبت دارن، پس نسبت مشرره. وقتی نسبت مشرره شد اضافه درست میشه. این قبلا گفتیم
تصورش متفاوته.
بله
تصورش با هم متفاوته.
چه
تصورش تو روایت؟
بله شما وقتی ضعف رو تصور میکنید تا نصف تصور نشه ضعف رو نمیفهمید. نصف هم تصور میکنید همینطور. نصف یعنی چی؟ نصف این نصف اون ضعف، نصف اون ضعف، اون یکی دو برابر این نصف، باید اون دو برابری تصور کنید تا نصف رو تصور کنید، نصف رو تصور کنید تا دو برابری تصور بشه. پس ضعف و نصف هم تضایف داره. هر جا ضعف هست نصف هم هست، پس هر جا ضعف هست تضایف هست. دو تا ضعف دارید، دو تا مضاف دارید، این دو تا مضاف تضاد ندارند. عبارت ابن سینا که لا ضد لزف، برای دو تا ضعف ضدی نیست، یعنی امر سومی ضد اینا نیست، ولی میتونید بگید هر یک هم ضد دیگری نیست. لا ضد لزفن یعنی لا ضدیت لزفن یا لا تضاد لزفن. میتونید دوتا ضد رو دوتا ضعف رو ملاحظه کنید، ببینید ضد ندارند یا ضد نیستند، هر دوش درسته. این لا ضد لزفن یعنی زد وجود ندارد یا زدیتی برای زف نیست. دو تا زف با هم زد نیستن. به نظر میرسه لازد رو من لازدیت بگید بهتره. دو تا زف با هم زد نیستن، با اینکه متضاعفند، هر دوشون متضاعفند. یا زف و نصف با هم زد نیستن، با اینکه تضاعف دارند. حالا از این مثال عوض کردم، ایشون زفه اینو میگه، من زف و نصف رو گفتم، زف و نصف هم تضاد نداره. این خوب روشنه. مثال بعدیشون ولال زاید جزءن. این مثال توجه کنید، توضیح مفصلی باید عرض بشه. دو تا دو رو فرض کنید، اینا متساویانند، نوعشون واحده، شخصشون مساویه. دو تا شخص دو با هم مساویه. دو تا سه رو فرض کنید، اینا متساویانه. چهار و دو رو فرض کنید، همونطور که عرض کردم ضعف و نصف متساویه نیستند. اما سه و دو رو فرض کنید، اینا با هم چه نسبتی دارن؟ سه و دو چه نسبتی دارن؟ برای تشخیص نسبت، منصوب رو روی خط کسی می‌نویسید، منصوب نوهی رو زیر خط کسی می‌نویسید. اگر می‌خواد ببینید دو چه نسبتی به سه دارد، میشه دو سوم. ببینید سه چه نسبتی به دو دارد، میشه سه دوم. اون منصوب باید بده روی خط کسی نوشته بشه، منصوب اله زیر خط کسی نوشته بشه، وقت صورت بر مخرج تقسیم میشه. اگه صورت کوچکتره تقسیم جا نداره، یک دوم تقسیم نمی کنه، یا مثلا دو سوم تقسیم نمی کنه، ولی سه دوم تقسیم می کنه، صورت بزرگتره. تقسیم کنی چی میشه؟ سه چند تا دو توشه؟ یه دونه دو توشه. پس سه مثل دو رو دارد، ولی اضافه بر مثل هم داره. چقدر اضافه داره؟ یک دوم. یک دوم اضافه داره. پس سه نسبت به دو مثل است به علاوه یک دوم. اون یک دوم رو بهش میگن جز. یک دومی که اضافه است بهش میگن جز. چرا بهش میگن جز؟ چون جز یکه، نصف یک، نصف یک جز یکه. هر کسره، دقتون چی عرض میکنه، هر کسره کوچکتر از واحد میگن جز. کسره کوچکتر از واحد یعنی کسری که صورتش کوچکتر از مخرجه. چون کسری که صورتش با مخرج مساویه میشه کل. کسی که صورت مخرج مساوی میشه کل، مثلا یک یکم کله. وقت یک دوم جزء این کله، جزء یکه، از یک کوچکتره. یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم، یک هفتم، یک هشتم، یک نهم، یک دهم، اینا همشون جزءند. جلو هم برید جزءند، چون هیچ کنشون به اندازه یک نمیشن، همشون کوچکتر از یکن. کوچکتر از یکن این جزء یکن. درست شد؟ پس جز یعنی کس کوچکتر از واحد به شرط اینکه صورتش یک باشد. اینم اضافه کنید، به شرطی که صورتش یک باشد میشکنیم جز. الان سه رو با دو سنجیدید، شد مثل و جز. مثل رو می‌نویسیم یک، جز هم می‌نویسیم یک دو. ملاحظه میکنید چطور میشه مثل و جز؟ سر تقسیم بر دو کنید، سر تقسیم بر دو کنید، خارج رسالتون میشه یک، باقی مندتون میشه یک، مقسوم علیهتون میشه دو، مقسومتون سه است. سر رو پخش کردید، سر رو از هم جدا کردید، یه جزءش که دو بود رفت شد مقسوم علیه. یه جزء دیگه شیعیش بود باقی موند. بچه ها اون یک رو که خارج قسمت به صورت عدسه می‌نویسید، یه خط کسی جلویش می‌کشید، باقی مونده رو خط کسی می‌نویسید، مقسوم علیه زیر. اصطلاحا به این اول میگه تجنیس. کسر بزرگتر واحد همیشه تجنیس میشه. گاهی باقی مونده نیست، باقی مونده در نمیاد. مثلا چهار تقسیم بر دو کنی باقی مونده نداره. در اینجا میگن چهار ضعف دوه، چهار اضافه بر دو داره، مونده به ضعف. گاهی نه، کمتر از، یعنی مساوی نیست، باقی مونده میاد. حالا اشتباه گفتم مساوی نیست، با این تقسیمتون باقی مونده داره. اونجا مثل دارید و جز رو اینو ملاحظه کردید، سه رو با دو سنجیدیم شد یک و یک دوم. یک اشاره دارد به همون دویی که در ضمن سه هست، یعنی سه و یه دونه دو در داخلش هست. یکی که شما اینجا می‌نویسید معناش اینه که تو سه یه دونه دو هست. بعد یک دوم که می‌نویسید معناش اینه که سه یه دونه یک دوم اضافه داره به دو. روشنه مطلب؟ این توضیح نمی‌خواد. حالا بیایید پنج و سه ملاحظه کنید، نسبت گیری کنید. پنج سوم، پنج سوم، پنج باید تقسیم بشه بر سه. پنج رو تقسیم میکنید بر سه، خارج قسمت میشه یک، باقی مونده میشه دو. وقتی تجنیس میکنید چیکار میکنید؟ یک رو که خارج قسمت جدا می‌نویسید، خط کسری توی شیشه به یک میارید، دو باقی مونده رو بالا می‌نویسید، پنج خارج قسمت رو پایین می‌نویسید، میشه یک و دو پنجم. این میشه مثل و جزء اینه، نه جزء، جزء این. اونجا که صورت کسر یک است تبدیل به جزء می‌کنیم، اونجا که صورت کسر دو است تبدیل به جزء می‌کنیم. پنج نسبت به سه اضافه دارد. چقدر اضافه دارد؟ جزء این اضافه دارد. در سه که مثل همند، در یه مقداری پنج اضافه دارد. چقدر اضافه دارد؟ جزء این، یعنی دو پنجم. در اونجا میگفتیم به جزء اضافه دارد، یعنی یک دو. اینجا میگیم به جزء این اضافه دارد، یعنی دو پنجم. مثال بعدی،
یک و دو سپون.
بله؟
مثال یک و دو سپون.
چی؟
یک و دو سپون. دو
پنجون. دو پنجون در مثال ما
دو سپون. یک و دو سپون.
بله، یک و دو سپون، درسته. چون پنج سه مقسوم علیه، مقسوم علیه باید بیاد تو مخرج. من گفتم دو پنجون اشتباه کردم، دو سپون درست، یک و دو سپون. حالا هشت و با پنجون مقایسه کنم. هشت تقسیم بر پنج، تجنیسش میشه یک و سه پنجم. سه پنجم اجزاه. یک پنجم، حالا همه رو به پنج مثال بزنیم، یک پنجم جزئه، دو پنجم جزئه اینه، سه پنجم، چهار پنجم اینه اجزاه. از سه به بالا از سه. حالا ایشون میگه که از زائد جزءن، از زائد جزءن، مثلا سه و دو، سه زائد از جزءن، یعنی به اندازه جزء زائده. یه جا دیگه هم بیارید که جزء زائد باشه، مثلا یه چیز یک سوم بشه، یه چیز یک پنجم باشه، هر دو زائد جزءن هم دیگه. بین این دو تا زائد جزءن تضاد نیست، با اینکه تضاد هست. شما دارید سه رو با دو مقایسه میکنید، از تضعیفه، و دو رو با سه مقایسه میکنید، از دو طرف دارید نسبت گیری میکنید، از تضعیف بین دو و سه دارید ملاحظه میکنید. ولی در این حال اون جزئی که زاید است تضاد ندارد، یا خود زاید جزئن که سه باشد تضاد نداره. چه زاید جزئن رو، یعنی سه‌ای که به اندازه جز زاید است، چه خود زیاده ها رو ملاحظه کنید تضاد نشون نیست. روشن شد چی شد؟ پس زد برای زیفه نیست، زد برای زاید جزئن هم نیست. اگه فکر میکنم توضیح دادن خوبم، انشالله خوب فهمیده شد. این بحث همون شد. بعد قانون چیه؟ کجا ما باید در متضاعفان تضاد رو ببینیم، کجا در متضاعفان تضاد دیده نمیشه؟ یه قانون ذکر میکنه، نصف صفحه توضیح میده. من اون قانون رو در یه جمله کوتاه به صورت مجمل اشاره میکنم، بعد شروع میکنم به توضیح دادن. قانون اینه، اون متضاعفان دوتا ماهیت هست. اگر بین دو ماهیت تضاد بود، بین متضاعفان یعنی اون دو ماهیتی که نسبت توشون اخذ شده تضاد هست. اگه بین خود دو ماهیت تضاد نبود، وقتی این دو ماهیت رو متضاعفان میکنید بازم تضاد نیست. مثلا ماهیت فضیلت و خصیصت، کیف هم دیگه هدف کیف، فضیلت و خصیصت دارید کیف تضاد دارند، چون در کیف تضاد هست. حالا اگر شما فضیلت و خصیصت رو متضاعفانش کردید، یعنی اضافه رو بر اینا عارض کردید، چون خود موضوع که دوتا کیفن تضاد میپذیرن، متضاعفانی هم که این دو موضوع وارد میشن تضاد میپذیرن. متضاعفان تابع خود دو ماهیت هست. اگر دو ماهیتی که وصف تضاعف پذیرفتن، اگر اون دو ماهیت تضاد داشته باشن، اون دو ماهیت با عنوان متضاعفان هم تضاد خواهند داشت. اما اگر دو تا کم داشتید، این دو تا کم مثلا دو سه تضاد ندارن، چون قبلا گفتیم در کم تضاد نیست. حالا اگر اینا رو تضاعف دادید، یکی رو کردین ضعف دو که بشه چهار، یکی رو کردین ضعف سه که بشه شیش، ماهیت دو و سه تضاد نداشتن، حالا متضاعفانشم که چهار و شیش تضاد نداره. موضوع دو متضاعف اگر تضاد داشت، وقتی خود این دو موضوع متضاعف میشن تضاد میتونن داشته باشن. موضوعشون که خود اون دو ماهیته اگه تضاد نداشت، وقتی که متضاعفانش کنید بازم تضاد نداره. در کم تضاد نیست، لذا در ضعفه اینم تضاد نیست، چون ضعفه دو تا کم میان که متضاعف شده. در کیف تضاد هست، پس اگر دو تا کیف رو متضاعف دیدیم بازم تضاد هست. روشن قانون چی شد؟ قانون خیلی سرراسته. قانون اینه که اگر اون دو موضوع متضاعفان تضاد رو بپذیرن، متضاعفان هم تضاد میپذیرن. اگر اون دو موضوعی که تضاعف برشون عارض شده تضاد رو نپذیرن، متضاعفان هم که عارض بر این دو موضوع هم تضاد رو نمیپذیرن. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه. دقت کنید نحوه ورودش در بحث، این نحوه ورود که عرض میکنم مهمه. میگه اضافه بر اشیایی عارض میشه، بر دو تا جوهر عارض میشه، بر دو تا کیف عارض میشه، بر دو تا کم عارض میشه، حتی بر دو تا اضافه هم وارد عارض میشه، بر همه چی عارض میشه، بر همه چی عارض میشه. این اول میگه. بعد میگه خب قبل از عروض نگاه کنین دو ماهیت رو که اضافهشون عارض نشده، ببین تضاد دارن یا ندارن. اگر تضاد داشتن بعد عروض، قبل عروض، بعد عروض هم تضاد حاصل. اگر قبل عروض تضاد نداشتند، بعد عروض هم تضاد حاصل نیست. پس دو تا ماهیت رو ملاحظه کن. اگر اضافه بر اینها عارض شد، شدن متضایف ها، برو قبل از عروض نگاهشون کن. اگه قبل از عروض اضافه قابلیت تضاد دارن، بعد عروض اضافه قابلیت تضاد دارن. اگه قبل از عروض اضافه قابلیت تضاد ندارن، بعد عروض اضافه قابلیت تضاد ندارن. ولی ایشون قبل از اینکه این قانون رو بیان کنه، اول به صورت مقدمه توضیح میده که اضافه بر همه ماهیت ها عارض میشه، اضافه بر همه ماهیت عارض میشه. بعد اون وقت میگه اگر ماهیت قبل، دو تا ماهیت قبل از عروض تونستن تضاد داشته باشن، بعد عروض اضافه هم تضاد داره. اگر نتونستن تضاد داشته باشن، بعد عروض اضافه هم تضاد نداره. دو تا کیف میتونن تضاد داشته باشن، بعد از اینکه متضایفان شدن بازم تضاد داره. دو تا کم نمیتونن تضاد داشته باشن، بعد از اینکه متضایفان شدن بازم تضاد نداره. قانونی سیزه که من قانونم بخونم. ول قانون فی زالک، زالک رو دقت کنید، یعنی پذیرفتن و نپذیرفتن مضاف، تضاد و امثال تضاد رو. من فقط تضاد رو گفتم، ابن سینا احکام رو میگه، تنها تضاد رو نمیگه، تضاد و امثال تضاد رو میگه. قانون فی زالک، قانون در این که چه دو ماهیتی میتوانن، چه دو ماهیت متضایفی میتوانند تضاد و امثال تضاد رو بپذیرن و چه دو ماهیت متضایفی نمیتوانند تضاد و دو تضاد بپذیرن. قانون فیزیکی نیست، هو بیان مقدمه است. مقدمه رو بیان میکنه، بعد از اینکه مقدمه بیان شد حکم میگه. مقدمه همینه که عرض کردم اضافه بر همه دو تا ماهیت عارض میشه، این ماهیت و اون ماهیت متضایفان میشن، چه دو تا ماهیت کم باشه، چه کف باشه، چه جوهر باشه، حتی اگر خودش دو ماهیت هم اضافه باشه. من همینا مثال میزنم که حالا از رو میخونم. مضاف مما یعرض للمقولات جمعیها، اضافه بر همه مقولات عارض میشه، از جوهر تا خود اضافه. فإن المضاف گاهی در جوهر است، مثل ابوعیب، اب جوهره، ابنم جوهره، ولی با عنوان ابوعیب اضافه داره. این زید، اون امر، هر دوشون هم جوهرن، اما عنوان ابوعیب گرفتن شدن مضاف. دو تا مضاف یعنی که جوهرن. اینا قبل از اینکه اضافه برشون عارض بشه، یعنی هم وقتی که جوهرن، تضاد قبول نمی کنن. بعد از اینکه اضافه رو عارض می کنید بازن تضاد قبول نمی کنن. حکم بعد از عروض اضافه همون حکم قبل از عروض اضافه است، چون قبل از عروض تضاد ندارن، بعد عروض هم تضاد ندارن. حالا اینا رو در ذیل مقدمه ایشون میگه، الان نمیگه، بعدا بیان میشه. وقد یکون و همین اضاف مضاف فل کم، کل کبیر و صغیر، کبیر و صغیر کم مند ولی اضافه دارن، اضافه هم تو ذاتشونه، قبلا گفتیم. تا صغیری نباشد کبیری تصور نمیشود، تا کبیری نباشد صغیری تصور نمیشود. بنابراین کبیر و صغیر اضافه دارن، کم من هستن، یا بگید کم من، اضافه هم بهشون عارض شد. و قد یکون و همین مضاف در کیف، مثل اسخن و ابرد، سخین و باردم کیفند، اما اضافه نداره. نظام مصنف به سخی مبارد مثال نمیزنه، افعال تفضیلش میکنه. اسخن و ابرد، اسخن و ابرد اضافه داره، این یکی رو به اضافه و اون نگاه میکنه اینی داختره، اون یکی رو به اضافه به این نگاه میکنه اینی سرتره. اونجا که اسخن است و ابرد اضافه درست میشه. در سخین و بارد فقط کیف شما دارید، اضافه رو ندارید. لذا مثال به سخین و بارد نمیزنه، مثال به اسخن و ابرد میزنه که هر دو کیف هست. روشن نمیده، هر دو کیفن اضافن دارن. مثال بعدی، کل ملکه و زل ملکه. این من با مثال بیانش کنم. علم ملکه است، ملکه یعنی حال راسخ. علم هم جز ملکاته. علم ممکنه به صورت حال بیاد، یعنی بیاد تو سری بره، ممکنه بیاد تو راسخ میشه. اونی که راسخ میشه میشه ملکه. زل ملکه یعنی عالم. علم و عالم دوتا کیف هم، یعنی در واقع علم کیفه، اون عالم متکیف به کیفه. ولی این دوتا قبلا گفتیم میتونید تو مضاف بگیرید، علم و عالم مضاف بشه، یکی بشه مضاف، یکی بشه مضاف نیره. که گفتیم بالا می نمیفهمونیم العلم و لیل عالم، یادتون از این رو قبلا گفتیم. خب در اینی که دوتا کیفند یا یک کیف و یک متکیفه، در این حال اضافه هست. روشن دیگه، پس اضافه عارض شده بر کیف. اینم مثال عروض اضافه بر کیف. دوتا مثال برای کیف آورد، یک مثال دوتا کیف رو با هم سنجید، در یک مثال کیف و متکیف رو با هم سنجید. و قد یکون اون مضاف در خود مضاف، مضاف نفسی نه خود
این ملکی با اون ملکی در مقابل پدر ملکی فرق
نه فرق نمی کنه. اونجا اون ملکی که در مقابل آدم ملکی هست عامه، شامل حالت راسخ و غیر راسخ هر دو میشه. ولی این ملکی که اینجا میگیم منظور همون حالت راسخه، که یک قسمی از اون ملکی است که شما میدید. فرق مگه فرق اون خود فرق اون خصوص داشته باشه؟ ولی اون ملکه است، این ملکه. اون ملکه در مقابل عدم یعنی حالت ثابت در مقابل عدم. این حالت ثابت میتونه زود گذر باشد، بهش میگیم حال. میتواند دیر گذر باشد، بهش میگیم ملکه. که این ملکه اخص از اون ملکه است. فرق بین فرق دارن به آمو خاص، ولی فرق به تبایان ندارن. هر دو هم یکی نیستن، اصلا یکی هم یکی نیست. بخونم هی بیام پایین دیر میشه، نمیدونم خیلی وسط مطلبی بذارمش. اصل مطلبش هم گفته، ولی خب عبارت میسینه تو روز که اصلش هم بگی دوباره، وقتی عبارت میخونی دوباره باید مطلب بگی، ولی عبارت حل نمیشه. بنابراین من دو سه خطی کردن خواهش گفتم، دوباره بخوام بخونم، بخوام تطریق کنم، باز مطلب باید بگم. بعدش هم تازه ارتباط داره بغیر، فکر میکنم وسط مطلب بذاریم عبی نداره دیگه. تو زنتون داشته باشید که من فردا خیلی احتشت نداشته باشه.